سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سعید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش ها و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. حکومت افغانستان و دفتر سازمان ملل متحد در کابل برگزاری کنفرانس مقام های ارشد بین المللی یا سام را موفقانه خوانده و آن را برای آینده افغانستان خیلی با اهمیت دانستند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش میکنند.
نخست سرخط خبرها، کمک کننده های بین المللی در نشست سام و پیشرفت های حکومت افغانستان مهر تایید گذاشتند. نماینده های مردم ولایات شرقی در ولسی جرگه از افزایش نامنی ها در این ولایات نگرانند و ایران تمرینات نظامی با شرکت قوای هوایی آن کشور را اجرا کرد. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید کنفرانس مقام‌های ارشد بین‌المللی به نام سام در کابل مطابق آنچه که آنها توقع داشتند یک نشست پر از منفعت بود. عبدالله عبدالله دیروز در کابل گفت کمک کننده های بین‌المللی پیشرفت‌ها و دستاوردهای حکومت افغانستان را تایید کردند. با گفته وی، حکومت افغانستان همچنان به تعهدات خود تاکید کرد که در عرصه حکومتداری خوب اصلاحات لازم را به میان می‌آورد تا اعتماد دوجانبه میان حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی ایجاد شود. رئیس اجرایی همچنان گفت که آنها با شماره از چالش ها روبرو‌اند و به گفته وی در جهت حل این مشکلات گام ها برداشته شده است. نماینده های ولایات شرقی در ولسی جرگه افغانستان از افزایش نامنی ها در این ولایات شکایت دارند. تعداد از این وکلا امروز در نشست تحت نام بررسی وضعیت امنیتی ولایات شرقی کشور با هم جمع شدند. شهزاده شاید نماینده مردم کنر در ولسی جرگه در این نشست از حکومت خواست که هرچی زودتر به تامین امنیت در ولایات شرقی کشور توجه کند. ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان ولایاتند که در این اواخر شاهد ناامنی ها و حضور گروه های جنگجوی خارجی هستند. تعداد از باشنده های شهر جلال آباد با راه اندازی تظاهرات بر ذکر واژه افغان و اسلام در تذکیره های الکترونیکی تاکید کردند. خبرنگار رادیو زدی از محل گزارش می دهد که اعتراض کنندگان از حکومت خواستند تا مسئله هویت ملی و دین را در این تذکیره ها به گونه جدی مد نظر بگیرد. آنان می گویند که اگر در تذکیره های الکترونیکی واژه افغان و اسلام جا نداشته باشد، تذکیره نخواهند گرفت. این در حالی است که دیروز در کابل نیز صدها تن مظاهره کرده و خواهان درج واژه های اسلام و افغان در تذکیره های الکترونیکی شدند. یک پدر در ولایت سمنگان که دخترش را به وسیله تیشه کشته بود از سوی پلیس بازداشت شده است. منیر رحیمی، سخنگوی قماندانی امنیه سمنگان، بر رادیو زدی گفت که پدر این دختر به جرمش اعتراف کرده و گفته که این رویداد بنابر منازعات خانوادگی صورت گرفته است. یک دختر 18 ساله ناوقت روز جمعه در ولایت سمنگان کشته شد. این در حالی است که چند پیش یک پسر مادر خود را در این ولایت کشته و خود فرار کرده است. پلیس سمنگان میگوید که تلاش دارد تا این فرد را بازداشت کنند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار امریکایی 62 افغانی و 65 پول، یک یورو 69 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک ریال سعودی 16 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 598 افغانی. و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. ایران تمرینات نظامی را اجرا کرد که در آن قوای هوایی این کشور به شمول طیاره‌های جنگی و بمب‌افکن سهم دارند. رسانه‌های ایرانی خبر دادند که این تمرینات نظامی دیروز در ولایت اصفهان آغاز شد و هدف آن ارسال پیام صلح، ثبات و امنیت دوامدار به کشورهای همسایه و منطقه است. جنرال علیرضا باخور، قمندان نیروهای هوایی ایران، روز جمعه گفت که هدف تمرینات نظامی آنها آزمایش دستاوردهای دفاعی و نشان دادن توانایی جنگی قوای هوایی ایران است. تهران ادعا می کند که در سالهای اخیر به تقویت نیروهای هواییش پرداخته است، اما کشورهای غربی می گویند که ایران اکثرا در مورد توانایی نظامی خود مبالغه می کند. عربستان سعودی میگوید در حمله راکتی روز جمعه بر یک انبار سلاح و مهمات در یمن 10 سرباز که تبعه سعودی نیز کشته شدند. پیش از این امارات متحده عربی تایید کرده بود که 45 عسکر این کشور در حمله راکتی شورشیان حوثی در یمن کشته شدند. بحرین هم از مرگ 4 نظامیش در این رویداد خبر داده بود. این بزرگترین تلفات در قوه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از آغاز جنگ شورشیان حوثی در یمن از ماه مارچ به این سو به شمار می رود. همزمان با این نیروهای ائتلاف دیروز هم به حملات هواییشان در یمن ادامه دادند. فعالان حقوق بشر سوریه میگویند جنگ و درگیری در اطراف شهر استراتژیک ماریه باعث کشته شدن 47 جنگجوی گروه دولت اسلامی و شورشیان ضد حکومتی شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن دیروز گفت در نتیجه این برخوردها 27 جنگجوی گروه داعش و 20 جنگجوی گروه‌های شورشی ضد دولتی کشته شدند. داعش در تلاش است تا شهر ماریه را تصرف کند، جایی که در ولایت حلب از چندین ماه به این سو در کنترل شورشیان ضد حکومت قرار دارد. گروه تندرو دولت اسلامی در یک سال گذشته مناطق زیاد را در سوریه و عراق اشغال کرده است. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی گروه ناظر حقوق بشر سوریه، از آغاز جنگ در ماه مارچ سال 2011 میلادی بیش از 200 هزار نفر در سوریه کشته شدند. و وزیر خارجه آمریکا در مورد گزارش‌های ابراز نگرانی کرده که گویا روسیه حضور نظامی خود را در سوریه گسترش داده است. جان کری این نگرانی را در تماس تلفنی با همتای روسیه سرگی لاروف ابراز کرده است. وزارت خارجه آمریکا در یک خبرنامه میگوید جان کری به وزیر خارجه روسیه گفته است اگر این گزارش‌ها دقیق باشند امکان دارد وضعیت سوریه را بیش از این هم پیچیده سازد. در ادامه گفته شده که این وضعیت باعث می‌شود تا بی‌گناهان بیشتر زندگی خود را از دست دهند، موج پناهجویان افزایش یابد و مبارزه با جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش با خطر روبرو شود. وزیران خارجه آمریکا و روسیه در این گفتگوی تلفنیشان موافقه کردند که در آخر ماه سپتامبر به بحث‌هایشان در مورد حل جنگ سوریه ادامه دهند. رسانه‌های غربی گزارش دادند که روسیه اخیراً شمار از افسران نظامی و قوای هوایی بیشتر را در سوریه جابجا کرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشین.
تشکر از فریبا واحدی که از تولات خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت. سپاس از امروهی هر یک شما هم 11:07 به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد برگزاری کنفرانس مقام های ارشد بین المللی یا سام را برای آینده افغانستان خیلی با اهمیت می دانند.
تجدید کمک کردن و ای که برای سال آینده کنفرانسی که است نه تنها برای سال 2016 برای سالهای بعد کمک های برای حکومت بکنن.
13 غیر نظامی افغان در ولسوالی زاره ولایت بلخ کشته شدند. 720 هزار تخم مرغ ایرانی به خاطر ملوث بودن با انفلونزای پرندگان در ولایت فرا از بین برده شد. حاصلات خربوزه در ولایت تخار امسال افزایش یافته.
خربوزه در سال جاری نسبت به سالهای گذشته خوبتر هست. در سال گذشته هم خوب بود ولی امسال حاصلات ما بیشتر هست.
بعد دنبال گسترش بحران پناهجویان در اروپا بیش از 6500 تن وارد اتریش شدند. در ادامه همین برنامه نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به شمار از مطبوعات غربی درباره افغانستان. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. حکومت افغانستان و دفتر سازمان ملل متحد در کابل برگزاری کنفرانس مقام های ارشد بین المللی یا سام را موفقانه خوانده و آن را برای آینده افغانستان خیلی با اهمیت می دانند. وزیر مالی افغانستان و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای این کشور کنفرانس دیروزی را رهبری می کردند. هکلیل حکیمی و نیکولاس هیسم هر دو پس از پایان یافتن این کنفرانس دیروز در یک نشست خبری شرکت کردند و از نتایج و بحث‌های مهمشان به خبرنگاران معلومات دادند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر مالیه افغانستان گفت در کنفرانس مقامات بلند رتبه بین‌المللی یا سام پالیسی و دستاوردهای حکومت افغانستان تایید شده و جامعه بین‌المللی از فعالیت حکومت وحدت ملی تا این لحظه ابراز رضایت کردند. اکلیل حکیمی که دیروز در یک نشست خبری مشترک با فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد صحبت میکرد گفت در نشست سام تعهدات مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند که حدود 10 ماه قبل در نشست لندن وعده داده شده بود.
تجدید کمک کردن و ای که برای سال آینده کنفرانسی که است نه تنها برای سال 2016 برای سالهای بعد کمک های برای حکومت بکنن تا امی پروگرام هایی را که مورد قناعت از اونا فراهم شد در تطبیقش اینا اقدام بکنن.
به گفته وزیر مالیه افغانستان این کنفرانس برای حکومت وحدت ملی یک آزمونی بود که موفقانه آن را سپری کرد. اکلیل حکیمی مشکلات موجود در برابر حکومت افغانستان را نیز تایید نمود و همچنان گفت یک کنفرانس بین‌المللی سران کشورها درباره افغانستان در سال آینده در پولند برگزار می شود که آنها از همین اکنون برای تهیه برنامه و پیشنهادهایشان آمادگی می گیرند. در این نشست خبری در مورد برگزاری این کنفرانس بین‌المللی جزئیات بیشتر ارائه نشد، اما اطمینان داده شد که در این اجلاس اشتراک کنندگان کمک و همکاری های گسترده را به سکتورهای امنیتی و ملکی افغانستان وعده خواهند داد. نماینده بانک مون سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست خبری گفت کنفرانس مقامات بلند رتبه بین‌المللی یا سام در کابل بین تعهدات قبلی و آینده افغانستان حیثیت یک پل را دارد. این کنفرانس بین وعده های قبلی و تعهداتی که در آینده ما می خواهیم حیثیت یک پل را دارد. این کنفرانس با نشست های قبلی متفاوت است. در نشست سام بحث و گفتگو بین حکومت افغانستان و مقامات بلند رتبه بین‌المللی به طور وسیع و صادقانه صورت گرفت. آقای ایسوم از اقدامات حکومت در مبارزه با فساد اداری استقبال کرد و سیاست خارجی افغانستان را در برابر کشورهای منطقه ستود. اما نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز گفت حکومت افغانستان با چالش‌های زیادی روبرو می باشد که با تطبیق برنامه‌های اصلاحاتی می توان آنها را از بین برد.
گزارش بود در مورد برگزاری کنفرانس مقام‌های ارشد بین المللی یا سام که در کابل دیروز برگزار شد. در تعداد زیاد از روزنامه‌های امروز کابل هم در امین مورد و همچنان کنفرانس ریکا که کابل میزبان آن بود، مطالب و مقاله های چاپ شدند و در مطبوعات بین المللی هم در این مورد برخی مطالب دیده می شوند. نخست از نسیم شفق بشنیم که تعداد از روزنامه های امروز کابل را مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به تعهدات دو کنفرانس بزرگ ریکا و سام و موانع موجود در برابر تطبیق این وعده ها اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالهش نوشته که تعهدات ریکا و سام بدون تضمین امنیت. در سرمقاله آمده است که در نشستهای ریکا و سام بحثهای جالب اقتصادی صورت گرفت و حکومت افغانستان یک بار دیگر تعهداتش را با جامعه جهانی در مورد مبارزه با فساد تجدید کرد. اما سرمقاله نویس می گوید که مشکل اساسی مردم که نبود امنیت است در این نشستها مورد بحث قرار نگرفت. با باور سرمقاله نویس تا زمانی که در افغانستان و منطقه جنگ شبکه‌های استخباراتی برخی کشورها پایان نیابد پروژه‌های بزرگ اقتصادی در افغانستان عملی نخواهند شد. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی نیز در سرمقاله‌اش نوشته که مخالفان مسلح دولت موانع جدی را در برابر تطبیق پروژه‌های زیربنایی در افغانستان ایجاد کرده‌اند. سرمقاله نویس گفته است که در کنفرانس های ریکا و سام تعهدات مهم با افغانستان صورت گرفت، اما نویسنده می گوید که عملی شدن این وعده ها به امنیت کامل نیاز دارد. سرمقاله نویس آرمان ملی گفته است که به علت ادامه حمایت پاکستان از تروریسم تطبیق پروژه های اساسی اقتصادی در افغانستان ممکن نیست. روزنامه اصلاحات با اشاره به دو نشست سام و ریکا در کابل در سرمقالهش نوشته است که بحث‌های صورت گرفته در این کنفرانس ها بسیار مهم بوده و وصل شدن افغانستان با کشورهای منطقه و جهان از نیازهای جدی است. سرمقاله نویس گفته است که این نشست ها نشان دهنده آن است که حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا افغانستان از نظر اقتصادی خودکفا شود و کشورهای منطقه نیز در این راستا وعده همکاری دادند. با باور سرمقاله نویس یگانه راه تأمین امنیت در افغانستان تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی در این کشور است. و روزنامه غیر دولتی چراغ نیز سرمقاله‌اش را به دستاوردهای کنفرانس‌های رکا و سام اختصاص داده و گفته است که این نشست‌ها برای افغانستان بسیار مهم و مفید بوده است. سرمقاله نویس می نویسد که اشتراک کنندگان این نشست‌ها نیز با حکومت افغانستان تعهد کردند که به همکاری‌هایشان با این کشور ادامه خواهند داد. با باور سرمقاله نویس، روابط افغانستان با منطقه و جهان مهم بوده و حکومت افغانستان باید سعی ورزد تا با همسایه ها نیز روابط خوب و دوستانه داشته باشد.
ساعت 11:16 به وقت کابل شد. صدای ما از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی که بیشتر به کنفرانس سام و ریکا که کابل میزبان آن بود پرداختند. امید مرزبان تعداد از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره دیروزش گزارش نوشته درباره اینکه فعالان مدنی افغان از جامعه جهانی خواستند تا کمک‌هایش با حکومت افغانستان را مشروط به بهبود وضعیت حقوق زنان بسازد. بنوشته گاردین، فعالان مدنی در کابل از نماینده های جامعه جهانی خواستند که هنگام گفتگو با مقام های افغان، همان گونه که بالای حمایتشان از صلح و پیشرفت با فشاری میکنند، بالای بهبود وضعیت حقوق زنان نیز تاکید کنند. کابل دیروز جلسه مقام های عالی رتبه چندین کشور را میزبانی کرد، جلسه ای که به مخفف سام مسما بود. فعالان حقوق زن هنگام برگزاری این نشست همچنان خواستند که پس از این از وعده هایی که به مردم عام در افغانستان سودی نمی رسانند اجتناب شود. به باور نویسنده گاردین، این درخواست فعالان در حال مطرح می شود که طالبان مسلح به تدریج پیشروی می کنند برای حکومت افغانستان حفظ امنیت در اولویت قرار دارد و مسئله حقوق زنان از نگاه سیاسی خیلی مطرح نیست. روزنامه نوشته است که فعالان مدنی از کشورهای غربی از جمله بریتانیا همچنان خواستند که با آن عده از اداره های کمک مالی کنند که فعالیتشان واقعا اثرگذار است. سمیرا حمیدی، رئیس پیشین شبکه زنان افغان، به گاردین گفته است دونرها نباید از پروسه حمایت کنند که بالای زنان محدودیت وضع می کند. نشریه هندی دکن هرالد هم به نشست سام در افغانستان پرداخته و در گزارش نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی وعده سپرد که در مبارزه با فساد، پیشرفت اقتصادی افغانستان و ایستادن این کشور به پای خودش تلاش خواهد کرد. نشریه به این بخش از سخنان رئیس جمهور اشاره کرده که گفته است حکومتش اصلاحات را در نظر دارد که با عملی شدن آن اقتصاد افغانستان از مصرفی و متکی به کمک‌های خارجی به اقتصاد تولیدی مبدل می‌شود. در نشست مقام‌های عالی رتبه یا سام در کابل نماینده‌های حدود 60 کشور و سازمان بین‌المللی شرکت داشتند.
ساعت 11:18 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 11 غیر نظامی در ولسوالی زاره ولایت بلخ کشته شدند. باشنده های محل در ولسوالی زاره میگویند که این افراد دیروز از سوی شمار از افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. مقام های قماندانی امنیه ولایت بلخ با تایید این رویداد میگویند که هیئت را برای بررسی این واقعه به محل اعزام کردند و نتیجه تحقیق را بعداً اعلان خواهد کرد. در مورد مجیب رحمان حبیبزاده از بلخ گزارش می دهد.
بر اساس معلومات رادیو آزادی، از ولسوالی زاره ولایت بلخ 13 فرد ملکی توسط افراد مسلح ناشناس که لباس نظامی به تن داشتند کشته شدند. ساکنان محل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حادثه چاشت روز شنبه در منطقه کندی قماندان نصرت الله رخ داده است. آنان میگویند از میان 14 فرد ملکی که یک خانم نیز شامل آنان بود، 13 تنشان توسط افراد ناشناس با فیر مرمی کشته شده و تعداد همسر بریده شدند. یکی از ساکنان محل در رابطه میگوید: مقامات قماندانی امنی ولایت بلخ نیز حادثه را تایید نموده و میگویند که جهت بررسی بیشتر حیاتی را به منطقه اعزام کردند. شیرجان دورانی، سخنگوی پلیس بلخ، به رادیو آزادی گفت که این حادثه در ولسوالی زاره اتفاق افتاده است. از سوی دیگر ابراهیم خیراندیش، رئیس شورای ولایتی بلخ، ادعا میکند که در ولسوالی زاره از میان 12 فرد ملکی که سوار بر موتر بودند و یک خانم نیز شامل آنان بود، 11 تن آنان توسط مخالفین مسلح دولت پیاده ساخته و بعداً به قتل رسیدند. ابراهیم خیراندیش در رابطه گفت:
دوازده نفر بوده، یک نفر زمان خانم بوده، خانم و اونا شهید نکردن، کار نگیرستن، دقیقه در یازده نفر مرده و شهادت رساندن.
این نخستین بار نیست که ادعا می شود مخالفین مصالح دولت در ولسوالی زاره افراد ملکی را به گونه دستجمعی به قتل می رسانند. بلکه چند ماه قبل نیز نو کارمند مؤسسه پن یا مردم نیازمند که یک مؤسسه چکی است به گونه دستجمعی به قتل رسیده بودند. باید گفت که تا هنوز مسئولیت این رویداد خونین را هیچ گروه مخالف مصالح دولت به دوش نگرفته است.
چه رقمی مرگ و میر مادران
All the countries in the international
بچه ها تمریناتشون
35 سال شد که بر موسیقی مردمی آوردم.
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
برای برنامه ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 4 تا 6 با وقت افغانستان به صورت زنده و مستقیم نشر می شود. حدود 720 هزار تخم مرغ ایرانی دیروز در ولایت فرا با آتش کشیده شد. به گفته این مسئولان ریاست گمرک ولایت فرا این تخم مرغ ملوث با ویروس انفلونزای پرندگان بود، به همین خاطر از بین برده شد. به گفته این مسئولان پس از این به گوشت و تخم از ایران اجازه نمی دهند تا وارد افغانستان شود. در مورد احمد شاه فطرت گزارش می دهد.
صدها هزار تخم ایرانی که در آن ویروس انفلانزا وجود داشت در مرز ولایت فرا از سوی ماموران گمرک چند پیش کشف و ضبط گردید و بعد از آن که ویروس انفلانزای مرغی در آن تشخیص گردید روز گذشته از بین برده شد. اجیر خانزای رئیس گمرک فرا میگوید که بیش از 720 هزار تخم مرغ در سه ماشین تجارتی جابجا گردیده بود و هنگامی که بگونه تجارتی از ایران وارد ولایت فرا میشد از سوی ماموران گمرک متوقف گردید و سپس از سوی کارکنان سی توسط لابراتوار و دیگر وسایل پیشرفته طبی تشخیص گردید که ملوث با ویروس انفلانزا می باشد. به گفته رئیس گمرک فرا این مقدار تخم مرغ بعد از آن طبق فیصله وزارت‌های سهام وزارت مالداری در حضورداشت هیئت باصلاحیت حریق گردید.
زرا کارتن کیگی شهر کارتنی یا صورتی بیزی کیگی چ ټوټل ولا توشل زرا بیزی هغی جوړیگی
4000 کارتن تخم مرغ است که مجموعا 720 هزار تخم مرغ شده و امروز بعد از اینکه ویروس انفلانزا مرغی در آن تشخیص گردید در حضورداشت هیئت وزارت سهام حریق می‌گردد. این مواد یک ماه قبل در بندر شیخ ابو نصر فرا هنگامی که وارد افغانستان میگردید توقف داده شد و بعد از سوی نهادهای مربوطه چک و بررسی گردید. اجیر خان زهیر رئیس گمرک فرا هشدار میدهد که طبق دستور وزارت سهام وزارت زراعت مالداری و همچنان سازمان صحی جان بعد از این جلوی واردات مرغ زنده و تخم ایرانی را در بندر شیخ ابو نصر فرا میگیرد. این نخستین بار است که تخم تجارتی ایران در بندر شیخ ابو نصر فرا متوقف میگردد و در آن ویروس انفلانزای مرغ تشخیص میگردد. به گفته مسئولان مربوطه اگر این تخم مرغ ایرانی متوقف نمیشد باعث شیوع مرض انفلانزا در کشور میگردید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com مشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حاصلات خربوزه امسال در ولایت تخار 15% افزایش یافته است. مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت تخار میگویند که در گذشته شیوع امراض پوسیدگی ریشه خربوزه و حمله مگس خربوزه بالای کشتزارها باعث کاهش سطح کشت و حاصلگیری این میوه شده بود. اما به گفته آنها حالا این مشکل حل شده است. اجمل آریان در مورد از تخار گزارش میدهد.
در ولایت تخار حاصلات خربوزه 15% افزایش یافته است. مسئولان ریاست زراعت ولایت تخار میگویند که وزارت زراعت آبیاری و مالداری کشور برای جلوگیری از امراض و حمله مگس خربوزه به دهقانان خریطه‌های محافظتی و ادویجات ضد امراض را به اسرع وقت توزیع نموده که در دو سال گذشته نتیجه مثبتی داده است. انجینیر محمد سالم سایی رئیس زراعت و مالداری ولایت تخار در صحبت به رادیو آزادی گفت که امسال در ساحات مرکزی و 8 ولسوالی این ولایت در اراضی وسیع خربوزه کشت شده و بررسی ها نشان می دهد که امسال حاصلات خربوزه در ولایت نام برده 15% افزایش یافته است.
خربوزه در سال جاری نسبت به سالهای گذشته خوبتر هست. در سال گذشته هم خوب بود ولی امسال حاصلات ما بیشتر هست. دعاقین ما به صدای ما لبیک و تلاش هایی که خودشان داشتن حقیقتا هم پیام های زراعتی را قبول کردند که انتقالات در سطح ولایت هایی که خربوزه کاری ندارند بخشش به شکل ولایت ولایت‌های مرکزی البته هست که به طرف کاپیسا، پروان، کابل، این ولایت‌ها انتقالات وجود داره. در خود بدخشان ما فعلا صادرات خوبی داریم.
بر مبنای سخنان سایی که سال‌های قبل دهقانان از حاصلات خربزه درآمد خوبی نداشتند، اما با مشوره‌های پیهم کارمندان فنی و مسلکی ترویج اداره زراعت، توزیع ادویه ضد آفات زراعتی و به دسترس قرار دادن تخم‌های مؤثر، در سال روان حاصلات و عواید دهقانان افزایش یافته است.
حاصلات خربوزه بیشتر در خود طالقان چیز است، محسوس است. اولسوالی بهارک بیشتر خربوزه کار هست، اولسوالی دشت قلم ها خربوزه کار داریم، اولسوالی ینگ خله خربوزه کار داریم، در خود چاهاب تا حدود خربوزه کاری هست، خوجه‌آغاز خربوزه کاری هست، بنگی، اشکما، اشتار، اینی اولسوالی هست که خربوزه کار هستن که طالقان صاحب خربوزه کاری آبی ولعلمی هست.
در عین زمان شماری از دهقانان ولایت تخار نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در سالهای گذشته از اثر امراض و حمله مگس خربزه فصلهایشان از بین می رفت، اما امسال در پهلوی افزایش حاصلات خربزه از بازار فروش آن نیز راضی هستند. آنان اضافه نمودند که در حال حاضر یک خربزه در بازار 80 الی 150 افغانی به فروش می رسد.
شکر الحمدلله بیشتر خوب بود نظر با سالهای دیگر. از همین از قبل بارک و اولسوالی بارک از چنزنی و از همین بعضی قریه‌های سرای سنگ از همین منطقه ما میاریم دیگرم با بازار فروش میکنیم. شکر الحمدلله تربوز و خربوزه هم و میوه‌جات الحمدلله خوب است.
بسیار خوب بود، خربوزه خیلی روش داد از مردم خوشحال هستم. خوب خراب خریدم اونجا دیگه، خربوزه تربوز دیگه از تخار خیلی خوشحال هستم بخواد خرید و فروش مردم بسیار خوب است.
ولایت تخار از جمله ولایت های مهم زراعتی در شمال شرق کشور به شمار می رود که بیشتر باشندگان این ولایت مصروف زراعت و مالداری بوده و درآمد اقتصادیشان نیز وابسته به زراعت و مالداری می باشد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با جام قهرمانی مسابقات لیگ برتر آسیا به کشور بازگشت. کرکت بازان افغان در سال 2014 میلادی نیز جام قهرمانی مسابقات لیگ برتر آسیا را به خود اختصاص داده بودند. مقیم نائب در امین مورد با شفیق الله استانکزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان صحبت کرده و نخست از وی در مورد استقبال بازیکنان تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در جریان بازگشتشان به کشور پرسیده است.
تیم ملی زیر 19 سال افغانستان الحمدلله امروز قهرمانی به کشور خود آوردن و استقبالشان ما قیم در داخل کشور ممنون است و مرسانه ها که همیشگی ما را در هر لحظه و در هر کنار ما را تعقیب و در پیش برد کرکت افغانستان یک دست عمده دارند و همچنان وکیل صاحب ها را هم دعوت کرده بودیم. راکیم دولتی هم دعوت شده بودیم تیم ملی برسیم سالی ما را تشویق کنم.
پیروزی و قهرمانی در این تیم چه قسم شما میبینین؟ یعنی کدام فاکتورها باعث به دست آوردن این پیروزی شد؟
کستانگ ما به دیرس و تیم ملی زیر سنین 19 ساله از مختلف سلسله تمرینات گذشتن. در قدم اول ما امتحان گرفتم در هر 5 زون که 6,500 بازیکن جمع شده بود و از هر زون ما 30 نفر انتخاب کردیم و 30 نفر باز 15 نفری تیم از پیش انتخاب شد و 5 زون در کابل آمدن و در اینجا یک تورنمنت برگزار شد در بین زونها سنین 19 سال و بعد از این تورنمنت ما 65 بازیکن انتخاب کردیم. 65 بازیکن باز در بین خود بازی های کار تمرینات کرد. از اون 30 بازیکن 18 بازیکن را انتخاب کردیم و بعد از اون زون پاکستان را برایشان دعوت کردیم که 5 مسابقه تمریناتی در مقابل از اینا دادن و 4 مسابقه پیروز افغانستان شد و یک مسابقه زین پاکستان بود خیبر پختونخوا و بعد از اینا رفتن به کشور مالیزیا و در روز 5 مسابقه را پای در پای تاری که شما فرمودین در ابتدا بودن و بسیار در تفاوت بسیار بزرگ حریف خود را شکست دادن.
شما چی تدابیر در نظر داره برای جام جهانی 2016؟
تدابیر بسیار مشخص را برای تیم ملی زیر سنین 19 سال گرفتیم. برایشان ما 2 الی 3 سفر با انگلیسی تهیه میکنیم، یک سفرش با کشور سریلانکا و دیگر سفرش با کشور هندوستان و همچنان آسیا کپ است. 3 سفر و 3 مسابقه در هر 3 کشور مسابقات را و تمرینات برایشان برگزار میکنیم و در داخل کشور تمریناتشان ادامه دارد. که مربیایشان هم با جسامت فیزیکیشان و هم با تکنیک و تکتیک کار میکنه و هم با میچ فیتنسرشان کار میکنه و ما امیدوار هستیم که در جام جهانی که در سال 2016 در بنگلادش برگزار میشه بچهای تیم ملی زیر سن 19 ساله ما خوب درخشان.
گفته شده که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با برنده شدن در این مسابقات از موقف هفتم با موقف چهارم رسیده، اگر ایره توضیح بتین که به چی معناست، چی معنا داره این موضوع؟
موقف هفتم ما در جام جهانی سابق داشتیم و هدف ما این است که در موقف چهارم در این جام جهانی برسیم.
شفیق الله استانکزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 11:30 به وقت کابل شد. حالا هم فریبا واحدی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید کنفرانس مقام‌های ارشد بین المللی به نام سام در کابل مطابق آنچه که آنها توقع داشتند یک نشست پر از منفعت بود. نماینده های ولایت شرقی در ولسی جرگه افغانستان از افزایش نامنی ها در این ولایات شکایت دارند. تعداد از باشنده های شهر جلال آباد با راه اندازی تظاهرات بر ذکر واژه افغان و اسلام در تذکیره های الکترونیکی تاکید کردند. یک پدر در ولایت سمنگان که دخترش را به وسیله تیشه کشته بود از سوی پلیس بازداشت شده است. منیر رحیمی سخنگوی قمندانی امنیت سمنگان بر رادیو آزادی گفت که پدر این دختر به جرمش اعتراف کرده و گفته که این رویداد بنابر منازعات خانوادگی صورت گرفته است. ایران تمرینات نظامی را اجرا کرد که در آن قوای هوایی این کشور به شمول طیاره‌های جنگی و بمب‌افکن سهم دارند. رسانه‌های ایرانی خبر دادند که این تمرینات نظامی دیروز در ولایت اصفهان آغاز شد. عربستان سعودی میگوید در حمله راکتی روز جمعه بر یک انبار سلا و مهمات در یمن 10 سرباز که تبع سعودی نیز کشته شدند. پیش از این امارات متحده عربی تأیید کرده بود که 45 عسکر این کشور در حمله راکتی شورشیان حوثی در یمن کشته شدند. فعالان حقوق بشر سوریه میگویند جنگ و درگیری در اطراف شهر استراتژیک ماریه باعث کشته شدن 47 جنگجوی گروه دولت اسلامی و شورشیان ضد حکومتی شده است. و وزیر خارجه آمریکا در مورد گزارش‌های ابراز نگرانی کرده که گویا روسیه حضور نظامی خود را در سوریه گسترش داده است.
سرخط خبرها بود، تشکر از همراهیتان. حالا 11:32 دقیقه به وقت کابل شد. برنامه‌های هفتوار ما تا دقایق بعد. پلیس اتریش میگوید پس از آنکه حکومت هنگری برای انتقال پناهجویان ده‌ها اراده بس را فراهم کرد، دیروز حدود 6500 پناهجو وارد این کشور شدند. در این میان وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرگرم بحث و گفتگو روی توافق هستند که چگونه با موج بی سابقه ورود پناهجویان برخورد کنند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد پیشکش میکند.
یوهان مایکل لیتنر وزیر داخله اتریش دیروز در یک ایستگاه خط آهن در شهر ویانا به خبرنگاران گفت حدود 2200 تن این پناهجویان در راه رسیدن به آلمان هستند. خانم لیدنر گفت پلیس پس از اینکه اتریش و آلمان سرحدات خود را بر روی موجی از این مهاجران باز کردند، آنها برای متوقف نمودن مهاجران از قوا کار نگرفتند. پلیس اتریش گفت آنها خروج حدود 10,000 مهاجر را از هنگری انتظار دارند، اما پلیس آلمان میگوید برای پذیرش 5,000 تا 7,000 مهاجر آماده است. حکومت آلمان اعلان کرد آنانی که از سوریه آمدند میتوانند برای پناهندگی درخواست دهند. هنگری برای چندین روز مانع رفتن پناهجویان توسط ریل به اتریش و آلمان شده و گفته بود که آنها نخست باید ثبت نام شوند. ورود این مهاجران به اتریش و آلمان زمان صورت می‌گیرد که وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرگرم بحث و گفتگو روی توافق هستند که چگونه با موج بی سابقه ورود مهاجران برخورد نمایند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید آنها برای تقویت مبارزه در چندین عرصه به شمول مبارزه با شبکه‌های قاچاق انسان، حل بنیادی عوامل بحران به خصوص جنگ سوریه و بی‌ثباتی در لیبیا موافقه کردند. او که به دنبال اجلاس دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک نشست خبری در لوکزامبورگ صحبت می‌کرد گفت
think that in these dramatic days and weeks
فکر میکنم در این روزها و هفته‌های دراماتیک ما اروپایی‌ها باید تاریخ قاره خود را به خاطر بیاوریم. ما می‌دانیم که جنگ، نزاع و وضعیتی که مردم مجبور به فرار می‌شوند چی است. جوها سیپیلا صدر اعظم فنلاند دیروز در اشاره به همبستگی با این مهاجران منزل شخصی خود را برای بود و باش آنها پیشنهاد کرد. رسانه ها از قبل صدر اعظم سپیلا می نویسند که می گوید ما باید خود را در آینه نگاه کنیم و از خود بپرسیم که چگونه می توانیم کمک کنیم.
ساعت 11:35 دقیقه با وقت کابل شد. صدر ما را از رادیو آزادی مشنوین. تشکر از همراهیتان تا این بخش برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفته‌وار ما، نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن. سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن گلاله هوتک مهمان ماست. گلاله هوتک در سال 1342 در ولسوالی بلخ چشم به جهان گشود. خانم هوتک تحصیلات ابتداییش را در لیسه عالی فریده بلخی به پایان رساند و از رشته اقتصاد پوهنتون کابل فارغ التحصیل شد. خانم هوتک بعد از اتمام تحصیلات عالیش در افغانستان بانک کابل ایفای وظیفه کرد و مدتها به عنوان معلم در یکی از مکاتب ولایت جوزجان هم ایفای وظیفه کرد. هوتک اکنون رئیس اداره کار و امور اجتماعی در ولایت بلخ است. او به رهبری زن در جامعه باور دارد و میگوید راز موفقیتش داشتن اراده قوی بر ایفای وظیفه و مکلفیتش است. اینکه او خودش را چگونه یک رهبر میداند، مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف با خانم هوتک انجام دادند.
ما زمانی که در ولایت جوزجان رفتم، نسبت مشکلاتی که داشتم دوباره به طرف معارف رفتم و یکی از دلایلش هم این بود که امی نمایندگی پلانگذاری در ولایت جوزجان از برنامه حذف شد و ما به لیسه خدیجه جوزجانی شامل شدم به صفت معلم. مدت زیاده را به صفت معلم در اونجا کار کردم. بعد از اینکه زمان طالبا شد، در زمان طالب نتونستم که در خانه بی‌تفاوت باشم و یک تعداد زیادی از اطفال و نوجوانایی را که اینا از تحصیل باز مانده بودن بر از اینا کورسا را آماده ساختم. بر علاوه از اینکه خودم کورسا را رهبری میکردم، یک تعداد زیادی از خانما و دختر خانما را تانستم که به دور خود جمع بکنم، بر از اونا ذهنیت ببخشم و اونا هم بتانه که یک مقدار آید به دست بیاره و هم یک خدمت را برای نسل آیندهی که بی سرنوشت بودن انجام داده باشه. از همینجا شامل اجتماع شدم، یعنی وارد به اجتماع شدم و تعداد زیادی از خانما و نوجوانا مراجعه میکردن. در پالوی ازو من سازماندهی کردم بعضی از کورس‌های خیاطی و کورس‌های گلدوزی را که از اونجا من وارد اجتماع شدم و بعدا تانستم که زیاد امرای مردم تماسای خود داشته باشم و حتی خانواده ها بعضی از مشکلات فامیلی خود را هم مشوره می گرفتن. یعنی در پیشا پیش یک تعداد زیاده از زنها قرار گرفتم که در سال 82 من نسبت به امو مشکلات فامیل خود دوباره از ولایت جوزجان من آمدم به ولایت بلخ و سال 82 تا سال 84 من تانستم که بازم در ولایت بلخ رای خدا پیدا بکنم که در ولایت بلخ در اینجا مؤسسات بسیار زیاد بود و این فعالیت ها بسیار میشد که راه اندازی شود و چون یک ولایت پیشرفته و ولایت کلان بود تانستم که من هم شامل مؤسسات شام که من شامل مؤسسه UNDP شدم بتانم که به مؤسسات چون دیگه چیزی و بعدن به دفتر محترم یوین ابیتت که واقعا در اونجا من تانستم در اجتماع بین مردمایی که ضرورت داشتن پروژه هایشان مطابق خواست خودشان سروی بکنن، با همکارای خود نظر به مو ادایت که از خود رهبری از اون مستمی گرفتیم، ما ایفای وظیفه کردیم، با مردم و با اجتماع روابط تنگاتنگ و نزدیک داشتم.
در میان امی خانم ها در اجتماع بلخ چقدر به رهبری زنان باورمند هستی؟
من باور به این دارم که هر زنی که خواسته باشم از کسایی که علاقه داشته باشن به ای که وقت خود زیادتر مصرف بکنن به بیرون و برای کار کرد برای مردم میتونن که یک رهبر خوب باشن. زمان میتونه که یک زن رهبر خوب باشه که او عشق و علاقه به وظیفه خود داشته باشه، یعنی دلواپس به این نباشه که وقت ما آمدیم در بیرون کار میکنم کار خانه ما چطور میشه. یعنی من خودم از جمله کسایی هستم زمانی که میایم پشت میز خود میشینم دیگه من فراموش میکنم که من یک خانم خانه هستم و چی مشکلات یا چی مسئولیتایی را در خانه خود دارم. فقط امی تمام وقت را که دارم وقف خدمت به مردم میکنم تا زمانی که دوباره میرم به خانه خود. زنای بلخ هر کدامشان ماشاءالله زنای رسیده هستن و هر کدام از اینا میتونه که یک رهبر خوب باشن و خوب رهبریت بکنن. از اونجایی که ما نشست برخاست داشتیم امرای تعداد از خانمایی که اینا از جمله خانمای نخبه به شمار میرن، این خانمای نخبه در کل میتونن که یک رهبر خوب باشن، یک رهبری خوب به عهده داشته باشن.
در این میان خود چگونه یک رهبر احساس میکنه؟
اینه میشه که از همکارای ما سوال بکنین که اونا ما را چه قسم ارزیابی میکنن. من خود فکر میکنم که یک رهبر خوب، مهربان و وقت شناس هستم. زمانی که آدم وقت از پیش آدم فوت نکنه، یعنی به وقت خود سر وظیفه حاضر باشه، میتونه که تمام مسائل به فکر جمع، به فکر خوب از هم دیگر تفکیک بکنه و به مشکلات مردم رسیدگی بکنه و یک تیم کاری بسیار خوب داشته باشه. ما تونستیم که با در نظر داشته نظم و دیسپلین و یک تیم کاری خوب در تمام امورات مربوط، تونستیم که با در نظر داشته وقت یک رهبر خوب باشم. کسی نبوده تا به امروز که مرا مورد انتقاد قرار داده باشه. بنان من فکر میکنم که ما تا به حال تونستیم که یک رهبر خوب در بین امی 421 نفر کارمندی که دارم باشم.
با وجودی که کتله عظیمی را رهبری میکنین، راز موفقیت سایر خانم را در جامعه بلخ عواملش در چی میدانین؟
ایره به نظر من امی امنیتی که در بلخ وجود داره و همچنان تشویقی که از طرف بزرگای ما و از طرف رهبری امی حکومت ولایت بلخ در قبال تمام خانمایی که کار میکنن احساس میشه، من فکر کنم که یکی از روزای موفقیت ما و تمام خانمایی که در ولایت بلخ کار میکنه امی خود بود.
از دید شما چقدر در جامعه بلخ زمینه کار برای خانم‌ها مساعد است نسبت به سایر ولایت؟
در ولایت بلخ بازم میشه بگویم که چون ما مقایسوی ایره با ولایت دیگه که قبلا در اونجا کار میکردم براتون میشه که ایره بیان بکنم که در ولایت بلخ یکی خو از لحاظ امنیت، دیگه ای که مردم ولایت بلخ قبل از این که این تعاملات در رونما شوه و بعض مشکلات را که ما و شما پشت سر گذاشتندیم، خانمای ولایت بلخ بیکار نبودن. که یکی از مثالای بسیار خوب از این ما براتون گفتم میتونم که بعد از ایراد دومین ولایت بود بلخ که روبندای بسیار خوب میدوختن. چادری در ولایت بلخ دوخته میشد، گلدوزی در ولایت بلخ بود، شیت لیاف و کمپل و بالشت در ولایت بلخ دوخته میشد و امی خانمای بودن که اکثریت از اینا معلم بودن، نصف روز معلمی میکردن، نصف روز هم گلدوزی میکردن و اکثریت و بعضی دیگه از اینا هم که خانمای خانه بودن در خانه خود ماشین های خیاطی و گلدوزی داشتن، کمی چادر دوزی و سرمیزی دوزی و در کل امی گلدوزی مربوط خانما بود که اینه گفتم میتونیم که از سابق هم خانمای ولایت بلخ کسایی بودن که بیکار نمیشیشتن و فعلا هم ما خانمای را داریم که بدون از اینا در پروژه های مؤسسات کار بکنن، بدون از اینا در سنترهای خیاطی مؤسسات کار بکنن، به خانه خیاطی میکنن که امروز فامیلا اکثرا در بیرون ارتباطات که دارن در اونجا فرمایش میتن و از امی روی تختی ها به خارج روان میکنن که ایره کلش گفته میتونیم که خانمای ولایت بلخ خانمایی هستن که موفق هستن نسبت به ولایت اطراف ما هستن.
خانم تک به عنوان آخرین حرفایتان میشه نظرتان پیشنهادتان در راستای بهبود وضعیت زندگی خانم ها و ایفای نقششان در جامعه شان داشته باشین؟
من برای خواهرای خود دوستانه و صمیمانه نظر دارم، پیشنهاد میتونم برشان که در هر کجایی که هستن، هر کسی که هستن، ولو رئیس هستن، معلم هستن، مدیر هستن و یا خانم خانه هستن، اینه به هر موقفی که هستن امو وظیفه سپرده شده شانه به شکل خوب وجه اصلا انجام بده. یعنی هر کس نمیتونه که رئیس باشه، کلگی نمیتونه مدیر مکتب باشه، تمام خانما نمیتونه معلم باشه، ولی یک خانمی که در خانه است میتونه که یک کورس بسیار خوبه خیاطی داشته باشه، یک کورس بسیار خوب سوادآموزی داشته باشه. مهمی است که شما به عنوان انجام یک وظیفه از خانه بیرون میشین و امی وظیفه خود صادقانه و وجه اثرش انجام بدین.
امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سریلا.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، میگویند آرایش چشم از جمله اولین آرایش بشر در روی زمین است. تاریخ مصر و یونان و سایر مناطق شرق از چشم آرایی آثار دارد که نشان دهنده سوابق تاریخی سرمه و سایر مواد آرایشی چشم است. در این برنامه در امتداد لحظه ها مطلب درباره سرمه تقدیم می گردد که با آن تاریخ استفاده و نظر افغان ها درباره سرمه و ارزش های فولکلوری سرمه را خواهد دانست. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزی نوری آن را پیشکش می کند. با ما باشید.
چشم را سرمه زدی، زلف را حلقه زدی، چشم را سرمه زدی.
بله شنونده های عزیز، از سرمه در سایر کشورهای جهان از ازاره ها به این سو در آرایش چشم ها استفاده می شود. در ادبیات دری و خصوصا ادبیات شفاهی آهنگ ها و ابیات زیاده در وصف سرمه و چشم سرمدار آمده است. این ابیات علاقه افغان ها را به سرمه نشان می دهد. محمد متین مؤنس عضو انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان در مورد سرمه و جنبه های فولکلوری آن معلومات می دهد.
اگر بواشی سرمه از لحاظ لغوی نظر پرتیم، یک سنگ سیارنگ نرم است که حاوی سلفر و آهن است و برای سیاه کردن چشم و مژه ها بیشتر از او به کار میگیرند. و همین سنگ از زمان بسیار متمادی استفاده از این سنگ در کشور ما و در بین مردم ما، هم از لحاظ عقیدتی، هم از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ طبی مورد استعمال داشته و حتی در وسایل جزیه هم سرمه و سرمدانی معمول بوده و تا به امروز هم معمول است. در ضمن در ادبیات فولکلور ما هم سرمه و سرمه کردن زیاد بازتاب یافته، حتی در اشعار دری، حتی در غزل ها ابیاتی را ما میبینیم که از سرمه و سرمه که باعث زیبایی معشوق میشه بارها یاد کردن. حتی خونیاگرها، سرودگرها و آوازخوانا هم در محافل خوشی ها که اشتراک میکردن باعث سرودگر، آوازخوان یا موسیقی دار، اونا هم کوشش میکردن که در این محفل خوشی که اشتراک میکنه چشم خودان با سرمه زینت ببخشن و در ابیات خود از سرمه و چشم سیاه سرمه ساو اینا بارها در بیت های خودان بازتاب داده. طور مثال اگر ما بگوییم یک دو بیتی: به چشم سیاه و سرمه سایت بمیره، به مو سر و قد رسایت بمیرم، با تیر نگاهت چیکارم کردی، صیاد شدی آهوی دامت بمیرم.
سرمه چند نوع دارد که در افغانستان بیشتر سرمه غوربند و سرمه بدخشان که به شکل سنگ سرمه می باشد شهرت یافته است. شاید بگویید سرمه چگونه به دست می آید؟ سرمه معمولاً به طور سنگ در برخی کوه‌ها موجود است که افراد مسلکی پس از دریافت آن را به قسم پودر در می آورند. محمد طایر از منطقه سیاگرد غوربند که در بازار لیسه مریم خیرخانه سرمه فروشی دارد، در مورد تیار نمودن سرمه توضیح بیشتر می دهد.
ما سرمه غوربند میاریم پاک صفا می باشه، ایره اول کاردیم سنگ ایره در سر دیگرش می سوزانیم که زرنیق شد به این بارا بدر او زرنیق داره. بعد از سوختاندن این دو مانده میشه، دو پاک. بعد از دو پاک خوش شد بعد از شیر جوشانده میشه، بعد از شیر ای سایده میشه، بعد از او ای داکه تر میشه، به خاطر از این خود اطمینان صحیح باشه که نال میده شد. بعد از تر کردن داکه بعد از او خدش بادام به اندازه بادام و شیرین گت میشه، اون سرمه میشه یا با خال 20 روپه سودا میکنیم. سرمه خودش کس یگان
سرمه خالی از هر نوع مواد مصنوعی بوده و بر چشم مفید ثابت شده است که کشیدن آن چشمها را روشن نموده و نور آن را زیاد می سازد و همچنان چشم را از نور آفتاب محافظت می کند، ولی مواد دیگری که به نام کجل یاد می شود ضررهای به امراه دارد که باعث سرخ شدن چشمها می شود و میل چوب یا نیل چوب نیز در سرمه کشیدن نقش دارد که بهترین نوع آن چوبی می باشد که با یک بار چرب نمودن در روغن بادام و یا روغن زیتون خیلی مفید واقع می شود. باز هم محمد طاهر درباره انواع سرمه و سرمه دانی های سنتی می گوید.
سرمه در افغانستان یک سرمه آشوه شریف است، یک سرمه سنگ غوربند است، یک سرمه بدخشان است. سرمه بدخشان سیایی داره، بچیش کنم مفاد نداره. سرمه آشوه هم مفاد داره، سرمه غوربند هم داره. سرمه آشوه یک نقص داره که در قاض سنگ های عادی گذاره. او سنگ های عادی بسیار سخت است از صاف کردنش. ما سنگ شای غوربند داریم، در چیلان میگه یک منطقه شای سنگ پاپ داره، خوبش داره، سیاه سنگ است، بسیار خوبش. او رو سرمه میشویم، باک، صفا، سلطرت در بازار سودا میکنیم. سنگ های بدخشی است که زنده است سودا میشه کلوله، بازو پردچوب بدخشی رو میگیرن، سنگاشا دو میشقن دستش خود میکنن. او یک ذره تکلیف دار است. سرمه آیندی کجر است، سرمه هاشمی پاکستانی است، او خوش کرد دیگه، مفاد نداره بسن دیگه. کجر خوش یک کیمیایی است، مثل چربو واری است، سیاه هم میکنه دستش میشه، او کدوم مفاد نداره. داخل که آدم کلان میشه چشم سرخی پیدا میکنه سرمه کجر. این سرمه چوب است، خود ما چوب زر که جور میکنیم، پردچوب چوب شا که داره غربان تنگش کاری میگه اوجا میرم چوب شمیرم اینجا پنج تا چوب جور میگم چوب زر کسا تکای زریوم داره. سرمه دانی نیکلی از دانه 60 رو مورایی کس 50 رو مردم سرمه میکنن، خوشن دریبری میکنن، چشم میبره همین سرمه میکنن از سوختاندن و از خیرگی و از بردن چشم چلوگیری میکنن.
خانم شبنم باشنده شهر کابل میگوید استفاده سرمه در آرایش چشم ها نقش بیشتر دارد و مردم میگویند سرمه افزون بر زیبایی ثواب نیز دارد. در گذشته ها مردم افغانستان در شب عروسی چشم های عروس و داماد را سرمه می نمودند و معتقد بودند که سرمه یک ماده متبرک است و چشمان عروس و داماد را نورانی تر می سازد. خانم شبنم می افزاید.
در دین اسلام گفته شده که سرمه و خینه بزنه. خب است من خودم شب چشمه میکنم سرخ بگیرم سرمه میکنم. سرمه فایده داره و به زینت زنه است. دیگان وقت مردم استفاده میکرد، سابق و عالم بازی ملاها و روزای جمعه چشمه خود سرمه میکنه.
در محافل و مهمانی ها زنان و خصوصا زنان دهاتی سرمه را زیادتر از هر کس دیگر به کار می گیرند و چشم نوزادانشان را نیز سرمه می کنند و عقیده دارند که نه تنها چشم هایشان روشن می شود بلکه نظر نیز نمی شوند. شیما باشنده ولایت پنجشیر در مورد سرمه از عقاید خود می گوید.
سرمه بسیار چیز خوب است، چشم تبل پخته میکنه، خوب است سرمه. وقتی تبل ششتیم باز چشم شه سرمه میکنن، یک الفک در پیشونیش میزنن که خیره از نظر بد دور باشه. کسی که میبینه دفتن چشمش که دمو الفک بیفته نظر نشود.
صدف محصل پانتون کابل میگوید با وجودی که سرمه یک ماده مفید خوانده شده است، اما من هیچ گاه سرمه ننمودم. این که چرا؟ وای میگوید
ما تا به امروز هیچ وقت از سرمه استفاده نکردیم. ما وجودی که بیشتری کسا بر ما میگه که چرا سرمه استفاده نمیکنی، خب ذوق انسان متفاوت از بعضی شاید خوش داشته باشه بعضی خوش نداشته. ما خودم شخصا از سرمه خوشم نمیاستفادهام نمیکنم. دشوار ال به خاطر لوازم ورزش بسیار چیزای دیگر بار آمدن، مثلا لینر است و بعضی چیزای دیگه است. مگر ده دهات یا هم ده ولایت یا هم ده مناطق دیگه از آل هم از سرم بسیار استفاده میشه. در بعضی ساهم میبینیم دخترای مجرد به بسیار آرایش کردن میمونن مگر اونها سرمه استفاده میکنن. وقتی که یک خانم بیوه میشه وضو صورت تا او که زنده است یا اگه با کس دیگه عروسی کنه مسئله جداست، مگر تا کو زنده است هیچ وقت از سرمه استفاده نمیکنم. حتی بعضی از مردها هم از سرمه استفاده میکنن چون که یک طریق سنت است.
سرمه در پهلوی این که یک عننه مردم آسیایی است از نگاه دینی هم مورد استعمال زیاد دارد. مردم وقتی گوسفند را در روز عید ذبح می کنند، قبل از ذبح کردن چشمان حیوان را با سرمه آراسته سوخته و به قربانگاه می برند. این که این رسم و عننه از نگاه دینی کدام اصل دارد یا نه، گپ های را در مورد از نورالله کوثر، کادر علمی اکادمی علوم افغانستان می شنویم.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که سرمه از جمله سنت هایی که ابراهیمی است و دودمان ابراهیم علیه السلام تا به امروز حدود 5000 سال میشه. این یک رسم میان مردمای عزیز بود. در پهلوی از اینکه مردم برای زیبایی ها و استعمال میکنه و حتی به تداوی و کار میرود، معمولا در افغانستان ما تنها در افغانستان این رسم است، در سایر کشورهای اسلامی نیست. حیوانات در روز عید سرمه میکنن و برای از یک ثواب میدن، ولی چنین چیزی در روایت دینی ما نیامده، در یک رسم افغانی ماست، در رسوم آمده و اینو مردم ثواب میدانن. اما صرف یک نقطه‌ای که مردم از او استناد میکنه این است، میگن که قربانی جایگاه قربانی اسماعیل پسر ابراهیم را گرفته علیه السلام و ابراهیم علیه السلام پسرش وقتی که به قربانگاه می برد به منا، اسماعیل چشمانش سرمه شدگی و آماده بود برای میله و بازار. به او اساس سرمه را عالی به حیوانات هم مردم تقلیدن ای کار میکنن، به حیوانات هم سرمه میزنن، اما در حکم شرعی نیامده.
ناگفته نماند که در وصف سرمه دو بیتی های زیاد در کتاب ها و مجلات فولکلور به چاپ رسیده است که زیبایی زنان و دختران با سرمه برازندگی خاصی دارد. برای تقویت کلاممون دو بیتی را در رابطه با سرمه می خوانیم که با آن برنامه کنون نیز به پایان می رسد.
نکو سرمه که بی سرمه جوانی، اگر سرمه کنی جان می ستانی. نکو سرمه به آن چشمان زیبا که تو جلاد جان عاشقانی.
گرفتی به دستای سفید قلم زده ای خینه واس مرا نزن سرمه به چشمای سیاه به دست.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، برنامه به اتمام می رسد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس هستیم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانی تان آرزوی ماست.
زنده خاصومی نازنی، خوشدار شیرین کلامی نازنی، کم و کوتاهی نمیبینم تو را، کم و کوتاهی نمیبینم تو را، بس که زیبایی تمامی نازنی، بس که زیبایی تمامی نازنی. آرامش با گلبگی سو زدنه، آشوب بهار شانه بر مو زدنه، بر مو زدنه، بر مو زدنه، بر نامه زندگی سخنهای خوشه، سرنامه عشق هم بر ابرو زدنه، ابرو زدنه، ابرو زدنه، سرنامه عشق هم بر ابرو زدنه. دل بسنده خاصومی نازنین،
صدا شیرین کلامی نازنی، کم و کوتاهی نمی بینم تو را، کم و کوتاهی نمی بینم تو را، بس که زیبایی تمامی نازنی، بس که زیبایی تمامی نازنینه. بی‌تاب مایی تو نداشت، نیلو فرتر صفای روی تو نداشت، روی تو نداشت، روی تو نداشت، در باغچه دل من از هیچ بهار نشکفت گل رنگ و بوی تو نداشت، روی تو نداشت، روی تو نداشت، نشکفت گل رنگ و بوی تو نداشت، سنده خاصومی نازنی، خوش صدا شیرین کلامی نازنی،